قسمت دوم از سخنرانی دکتر فکوهی در تحلیل فیلم برزیل و بازنمایی اوتوپیا و دیستوپیا.
کتاب اورول که در سال 1984 این فیلم به اصطلاح توضیح میشه، که فیلم خیلی جالبی نیستش، یعنی از نظر سینمایی فیلم قوی نیست، اصلا به قدرت کتاب رو نداره. این فیلم هم در اون زمان بیرون میاد و خیلی فیلم هایی در اون زمان ساخته میشه تحت تاثیر این، خود این واژه 1984 و این پیشبینی اورول، درست مثل فیلم هایی که یه در سال 2000 در میاد به دلیل پیشبینی که شده بود برای سال 2000 و به خصوص سال 2012 که میدونید تقویم آستکی پایان دنیا هست، که یک فیلم دیستوپیایی دیگه در میاد به اسم اصلا 2012 که یه فیلم هالیوودی هستش که پایان جهان رو نشون میده، که البته هپی اند داره و بازگشت انسان ها رو داره. خب در اون سال 84 وقتی این فیلم ساخته میشه دقیقا یک رفرنسی به کار اورول هم هست، یعنی یک جوری مثل اینه که ما میخواییم ببینیم که 30 سال بعد از اینکه اورول پیشبینی کرد الان در چه موقعیتی هستیم. ولی فیلم در سال 84 ساخته میشه و سال 84 دقت کنید که ما از لحاظ موقعیت فناوری در چه وضعیتی هستیم. فناوری که بهش گفته میشه فناوری پی سی ها، فناوری به اصطلاح انقلاب اطلاعاتی، در ابتدای خودش هستش، به خاطر اینکه اولین پی سی ها در نیمه دهه 1980، یعنی پی سی منظورم کامپیوترهای خانگی، اولین پی سی ها از نیمه دهه 80 هست که ظاهر میشن. انقلاب اطلاعاتی رو معمولا قرار میدن یا در نیمه اول دهه 1980 یا بیشتر از سالهای 1990 یا 2000. ما میتونیم شروع انقلاب اطلاعاتی رو شروع پی سی ها بگیریم، کامپیوترهای خانگی بگیریم، میتونیم شروعش رو گسترش شبکه اینترنت بگیریم که از سال 1990 شروع میشه، یا میتونیم شروعش رو گسترش شبکه های اجتماعی، گسترش در واقع سیستم های تلفن همراه و تمام سیستم های موتورهای جستجو بگیریم، اپلیکیشن های اندروید که الان همه داریم ازش استفاده میکنیم. اپلیکیشن های اندروید همینه است که روی آیفون ها سوار میشه و باز شدن اینا به طرف عموم. میتونیم هر کدوم از اینا بگیریم. اما چه چیزی معادل اون چیزی است که ما امروز بهش میگیم انقلاب اطلاعاتی و چرا در اون زمان این حس میشد اتفاقی داره میفته در فیلم؟ چیزی که معادل اینه در فیلم کاغذه. کاغذ در حقیقت، کاغذ و لوله، دو تا چیزی که شیئی که شما بسیار زیاد در فیلم میبینید، یکی لوله های زیاد که این فیلم پر از لوله است، دقت کنید، لوله های کوچیک، بزرگ و غیره، لوله هایی که همینجور از به جاهای مختلف کشیده شدن، از زیر پای آدم ها رد میشن، تمام فضای زندگی آدم ها رو پر کردن. و از طرف دیگه کاغذ، کاغذهایی که دائما کاغذ رو شما تو اون صحنه میبینید که اون بروکرات ها دارن کار میکنن و همه آدم ها همجور کاغذ رو از یه جا برمیدارن میذارن اینجا دیگه، پرونده رو از یه جا میگیرن میذارن، هی کاغذ ها رد و بدل میشه توی اون سالون، معلوم نیست که این کاغذ ها چیه. فیلم اصلا با یک کاغذ شروع میشه و با یک خطای اون صحنه رو که ازونه کرده آقای چون چیزی نداشت که هست کنه، یه حشره‌ای که میاد تو اتاق و میره روی سقف و اون حشره که سمبل طبیعته، اون حشره که میفته توی دستگاه و یه کلمه عوض میشه، تاتل میشه باتل و همه چیز میریزه به هم. و اینو باز ما میرسیم به همون تضاد اوتوپیایی، بین تضاد دیالکتیک اوتوپیا، دیستوپیا، طبیعت، فرهنگ. خب ما در اینجا کاغذ رو داریم، رشته های سیم رو داریم و لوله ها رو داریم که تمام فضا رو پر کرده. در صحنه از فیلم شما میبینید که رابرت دونیرو میاد توی خونه، که رابرت دونیرو در رأس مجموعه شورشی هستن. وقتی مشکلی تو خونه پیدا میشه، اون زنگ میزنه به بخش خدمات و قبل از اینکه بخش خدمات برسن، رابرت دونیرو میرسه و دخالت میکنه که بعدش بخش خدمات میان و میگن شما اینجا سابوتاژ کردین. و صحنه خیلی جالبی داره که یکی از اون بلوک های دیوار رو باز میکنه رابرت دونیرو، اونم دقت کردین یا نه، یک دفعه کلی سیم بیرون میریزه، مثل اینکه شکم کسی رو پاره کنن و روده ها بیرون بریزه. این دقیقا از یک، شما میگین این سیستم دیالکتیک طبیعت فناوری دائما در فیلم بازسازی میشه، باز کردن اون دیوار و بیرون ریختن سیما، درست مثل بیرون ریختن روده ها از شکم. و دست که میکنه وسط این لوله ها و یک چیز کوچیک رو بیرون میکشه و میگه همه این مشکل در این بود. این شباهت داره به کاری که جراحان میکنن، دستشون میکنن تو شکم افراد و چیزی رو بیرون میکشن یا چیزی رو میذارن و به این ترتیب در دخالت میکنن در طبیعت. در این موضوع فکر میکنم بنیامین یک تکست خیلی جالبی داره که تشریح کرده رابطه فیلمساز رو با جراح. و خب در اینجا این لوله ها همه جا رو گرفتن. بعد که اون بخش اصلی میان و خونه رو میخوان درست کنن، اگه دقت کرده باشین شب که برمیگرده به خونه، میبینه تمام خونه پر از لوله و سیم و چیزه و یه وضعیت وحشتناکی که این وضعیت در حالت عادی وجود داره، تمام بحث اینه. در حالت عادی منتها این دیده نمیشه. چرا؟ چون مثل روده ها این رو فرو بردنش در یک جایی که بسته شده و حالا که باز شده این ریخته بیرون. و اون قهرمان فیلم از بخش به اصطلاح مهندسی میپرسه که خب، اونا میگن خب ما کارمون تموم شد و باید بریم. میگه خب من چی کار کنم؟ من چجوری اینجا زندگی کنم؟ میگن زندگی کن، چه مشکل داری؟ میگه که اینجا که نمیشه زندگی کرد وسط این همه لوله و کجا بخوابم اینا. میگه و جواب که میده خیلی جالبه، میگه تو میتونستی اینجا سابوتاژ بکنی، حالا که تونستی سابوتاژ بکنی اینجا هم بگیر بخوابم. اون وسط همون لوله ها و غیره میگیره و میخوابه. خب میبینید که اون وقت این سیستم کاغذ، لوله، سیم در اون موقعیت تاریخی معنا داره، ولی بعدها اینا معنای خودشون رو از دست میدن. کاغذ معنای خودش رو از دست میده، لوله معنای خودش رو از دست میده و سیم معنای خودش رو از دست میده. تعبیری که ما از اینها داریم تغییر میکنه و شاید بتونم بگم که در اون موقع هم لزوماً یک معنا نداره. من اگه بخوام رفرنس بدم، باید رفرنس بدم باز توی معماری، چون من خیلی حالا از اشاراتم به معماری، برای که اینجا حالا دانشکده معماری هستش. مرکز جورج پومپیدو میدونید که راجرز و رنسو پیانو ساختن، سال 1977 ساخته شد، 1977. و در مرکز جورج پومپیدو شما چی رو میبینید که اون موقع به شدت اعتراض شد بهش؟ این که رنسو پیانو آمد لوله های ساختمون رو، یعنی تمام هواکش ها، تمام اینها رو اوورد و تبدیل کرد به نمای بنا. یعنی الان برید جورج پومپیدو، در واقع جورج پومپیدو یک ساخت شیشه‌ایه که تمام نماش، تمام دورش پر از لوله است، پر از لوله است. منتها کاری که کرد که اینا لولای واقعی، یعنی لولای تهویه است، سیمایی که رد شده و غیره اینا، کاری که فقط رنسو پیانو کرد این بود که اینها رو رنگامیزی کرد و رنگامیزیش هم بر اساس یک رنگامیزی کاملا مدرن انجام داد که رفرنس در حقیقت به کار موندریان و حتی رنگ ها، رنگ قرمز، رنگ آبی، رنگایی که رنگ زرد رنگ‌هایی که تابلوهای موندریان رو مشخص میکنه و این لوله‌ها رو به اون رنگ‌ها درآورد. بنابراین میخوام بگم تعبیر یکسانی از مدرنیته نیست. به نظر من رنسو پیانو خیلی جلوتر رو میدید و در این فیلم شاید هم به در واقع نوعی عمدن، چون به این فیلم میدونید که اصطلاحی که براش به کار بردن که یکی از معدود فیلمایی است که این حالت رو داره، میگن یه فیلم رترو فوتوریست هست، یعنی یک فیلم قدیمی آینده نگر، یعنی یک تضادی به این شکل هم داره. شما تو این فیلم میبینید که آدم ها به استیل تقریبا سالهای 1950 لباس پوشیدن، لباس پوشیدنشون کچلوارهایی که تن آقایون، لباسهایی که تن خانم هاست تقریبا مربوط میشه به سالهای 1950. با این کار البته یکی از اهداف رفرنس به زمانی که 1984 نوشته شده، به اورول و سالهای 1950. در این حال که فیلم در خیلی از چیزاش دکور 1950 عمدتاً بریتانیا، این دکور، این لباس ها، این میزانسن ها، حتی اون چیزی که دکوراسیون داخل فضاهای داخلی مثل فضاهای خونه و غیره، عمدتاً متعلق به فرهنگ بریتانیایی نه فرانسوی. یعنی یک تیپی از دکوراسیون کیچ هست که ما در مثلا سالهای 1950 و 60 توی به اصطلاح انگلستان می‌بینیم. خب در این حال شما می‌بینید که عناصر فوتوریستی وارد همین دکور شده، مثلا به شکل تعمدی و به صورتی که کاملا فیلم رو اون جنبه مضحک و اون جنبه به اصطلاح گروتسک و در این حال اون جنبه کمدی رو به فیلم بده. تلویزیون هایی که در فیلم میبینید که مثلا تلویزیون های خیلی فوتوریستی و آینده نگره، ولی در حقیقت لامپ همون تلویزیون های قدیمی که گرفتن قابش رو برداشتن و زدن روی، یا ربات هایی که در فیلم دیده میشه که ربات های خیلی در این حال هم پریمیتیون هم ابتدایین هم خیلی پیشرفتن، مثلا ربات هایی که آدم ها رو تجسس میکنن، یه شکل خیلی خیلی مزاحم دارن، کلشون رو میکنن تو شکم آدم ها میون، و در اینجا هم اون حالت کمدی وجود داره، هم در واقع اینکه این فوتوریسم یک کمدی هست، این فوتوریسم یک امر گروتسک هست که ما اونقدر بهش دل داریم میبندیم که با قرار دادن در حقیقت اون چیزی که حالا در ذهن گیلیام در اونجا هنوز ماشینیسم هست، هنوز یک صنعتی است که داره به سرعت اتوماتیسم رو مطرح میکنه، بردن این در یک کنتکست قدیمی این حالت گروتسک رو افزایش میده. خب حالا وقتی برگردیم حالا به مسئله اینجا، مفهوم زمان رو شما میبینید چطوری باهاش بازی میشه و مفهوم فضا رو هم من باز در فیلم میگم که فضاها فضایی هستش که کاملا، البته هم در رفرنس به فیلم های دیگه یا دیستوپیایی، هم فضای جدیدی که خود فیلم میسازه، فضایی هستن که ما بسیار دیدیم در سیستم های دیستوپیایی. نبود طبیعت یکی از عناصرش هستش، تقریبا شما طبیعت رو اصلا نمیبینید. اگر میخوایم این شهر سبزابی چیه، دقیقا چیزی معکوس باید، چون شما در اینجا نه سبز میبینید نه آبی میبینید، یعنی نه آب میبینید نه فضای سبز، طبیعتی که کاملا بیرون رونده شده و جای خودش رو داده به در حقیقت یک جنس خاص که اون جنس عمدتاً چیه؟ بتونه. جنس سخت معماری هستش که معماری بتونی هست، که یک معماری بتونی سنگی که یک معماری فاشیستی هستش که رفرنس باز به 1984 هم هست، و معماری مونومانتال که یک معماری فاشیستی است، یک معماری به اصطلاح عظمت خواه بزرگ خواه و بزرگ بودن همه چی. خود این دانشگاه یک نمونه شدم، دانشگاه پردیس مرکزی. شما اونجایی که من معمولا درس میدم همیشه من بهش میگم سالن چیز حزب نازی، با دلیل اینکه دقیقاً آرشیتکتورش خود آلمانی ها فاشیست ها هست، اونجا هم طراحی کردن دقیقا مثل تالار های فاشیست ها هستش، دوتا پله که از دو طرف میره، پله های خیلی بزرگ و سالن خیلی عظیم و بعد کلاس های خیلی کوچیک. این اصلا معلوم نیست منطق این چیه، اون پله ها چرا اینقدر بزرگه، قرار عرابه از اونو بره بالا مثل تخت جمشید که اینقدر بزرگ گرفتنش، یاد بعد کلاس ها خیلی کوچیک. این کاملا سمبولیسم مغز کوچک و هیکل بزرگ است. امکان کلاس ها خیلی کوچیکه، جا نیست و پشت در کلاس ما همیشه یه عده هستن که منتظر سانس بعدی هن. این تو دانشگاه ما خیلی، دانشگاه تهران کمتر شما دیدیم، ولی خب دانشگاه دیگه هست که اینجوریه. یعنی اینقدر تقاضای اجتماعی برای دانش بالاست که افراد باید صف ببندن و هنوز کلاسی تموم نشده، کلاس بعدی باید شروع بشه و با یک ریتم جنون‌آوری دانش داره منتقل میشه و دانشمندان جدید تولید میشن و دانشمندان جدید بلافاصله کانکت میشن از طریق اینترنت به جهان و دانش رو منتقل میکنن به مجلات بین‌المللی که عقب نیفتن از بدون حضور ما برگزار نشن، مثل فستیوال جهانی که یکی دو سالی که بدون ما دارن برگزار میشن با مشکلات عدیدهی برخورد کردن. و خب ما دانشمندان مختلفمون باید دائم کانکت باشن به سیستم جهانی، برای همین باید به صورت ماشینی دانش تولید کنیم، استاد تولید کنیم، دانشجو تولید کنیم. خب این حالت زنجیره‌ای که ما در اینجا ببینیم باز در فیلم در اوتوماتیسم های مختلف حرکتی است. حرکات کاملا اوتوماتیزه شدن، تکه تکه شدن. اصطلاحی هست که من الان یه مقدار فارسیم ضعیفه، خواهم دارید تو برمومت کنن که هنرمند هستن، که این حالت تکه تکه شدن حرکت، ما حرکاتی که بدن انجام میده، حرکاتی که طبیعت انجام میده، حرکات تکه تکه شده نیست. این حرکت که الان دست من انجام میده یک حرکتی است که چون طبیعت طراحیش کرده، مغز اون رو به صورتی انجام میده که شما توش یک نوع موج میبینید، یک نوع حرکت منحنی میبینید، یک نوع آرامشی میبینید که این رو فقط طبیعت میتونه ایجاد کنه. سیستم های مکانیکی نمیتونن این کارو بکنن. سیستم های مکانیکی اگرم بخوان این کار رو بکنن، مثل یه دایره دیدین که میکشن که باید در حقیقت یک کسیرال اعضای بسیار بسیار زیاد باشه. در واقع این حرکت تکه تکه شده است، تقطیع شده و تکه تکه شده که میخواد سعی کنه به طبیعت برسه ولی هرگز به طبیعت نمیرسه. همیشه یک حلقه گمشده‌ای در اینجا وجود داره که اون حلقه گم شده در اینه که این تقلید طبیعته، خود طبیعت نیست. برای که طبیعت ساخته بشه 4 میلیارد سال فاصله زمان لازم بوده، برای که ما به این چیزی برسیم که امروز بهش میگیم فناوری پیشرفته 7000 سال یا حد اکثر 4 میلیون سال از شروع انسان ما زمان داشتیم. خب 4 میلیون کجا، 4 میلیارد کجا، 1000 برابر بیشتر. بنابراین هرگز ما نمیتونیم به این راحتی یک حرکتی به همین راحتی که من دستم انجام میده، اگه بخواد یه دستگاه شما طراحی کنه این کارو بکنه، باید میلیاردها محاسبه بکنه. بعدم حتما اسمشو میذارن توی سایت دانشگاه تهران به عنوان دانشجویان افتخار آفرین و میرن توی فستیوالای مختلف افتخار میآفرینن چون تونستن یه حرکت خیلی ساده طبیعی رو مثلا با یه دستگاه انجام بدن. خب شما در بنابراین اینجا خروج طبیعت رو میبینید. عنصر نور، اخراج عنصر نور، نور طبیعی و جایگزینیش با نور مصنوعی، همه چیزهای طبیعی در واقع به نوعی از بین میرن و میان تبدیل میشن به چیزهای مصنوعی. به علاوه این که ابعاد و اشلهای طبیعی از موقعیت خودشون خارج میشن، ساختمون‌های میبینید عظیم، درهای بزرگ، اینجا حالا مثالاش کمه چون این معماری دانشگاه تهران در پردیس مرکزی در دوره رضا شاه انجام شده وسیله معماری فاشیستی که دیگه بعداً شانس اینو نداشتن که جای دیگه خیلی معماری کنن. یه مقدار شما این معماری رو توی یه مقدار که البته خب کم هم نه ولی در دوره استالین در مسکو میبینید. اگر رفته باشید برید مسکو، متروی مسکو خودش نمونه یک معماری هیولایی هستش که زیباسازی هم شده. دانشگاه مسکو یکی از هیولایی ترین معماری هایی است که من دیدم که کاملا نمونه هاش رو تو این فیلم میبینید. در دانشگاه مسکو یک چیزی 6 متر بلندیشه، تقریبا نیم متر هم قطرشه و چوب خالصه و تحقیر کردن انسان از همون لحظه اول شما در این سیستم ها میبینید. فضا در اینجا برای این وجود داره که طبیعت رو تحقیر کنه و انسان رو به عنوان موجود طبیعی تحقیر کنه و انسان هایی که بیشترین رسمیت رو دارن در این سیستم انسان هایی هستند که به نوعی موقعیت های انسانی خودشون رو از دست دادن. اینها در بالاترین رده ها قرار میگیرن. پیرمردی که اونقدر از کار افتاده است که کارهای عادی خودش هم نمیتونه بکنه در موقعیت ریاست قرار داره و کهنسالی نه در مفهوم فرزانگی، در مفهوم ناتوانی حکومت میکنه. پیرزنی که به زور در واقع کشیدن صورتش جوون شده، صحنه خیلی زیبایی داره این فیلم که حالا به موقعیت ما در ایران هم میخوره برای این که کسایی که خانمایی که میکشن صورتشون رو که دیدین که پوست کشیده و بعد پنج زده دو طرف نگرش داشته و گفتم من این رو خیلی درستش میکنم. این نمونه همون رتروفوتوریسمی هستش که بهتون گفتم که پوست رو کشیده و پنس کاغذ زده دو طرفش. این در حقیقت همون کاری که جراحی پلاستیک میکنه، دو جراحی پلاستیک اینو زیبا سازی میکنه و رو کامپیوتر به شما نشون میده. این میبرش در اون چیزی که هست، اون پنس هایی که گذاشته میشه. خب در اینجا بنابراین ما میبینیم که فضاها با تنگ شدنشون، که این تنگ شدن به دلیل، دقت کنید ما چون در معماری هستیم، این تنگ شدن به دلیل نبود جا نیست. همین تالاری که من درس میدم توش، این اسمش چیه؟ اون تالار اسمش چیه؟ همینجا که ما درس میدیم چی اسمش؟ همین تالار مرکزی. این پله های بزرگ تو تالار مرکزی و اون فضای میانی وسط کلی جاست. اون پله ها چرا باید انقدر بزرگ باشه و کلاس ها چرا باید انقدر کوچک باشه؟ این منطق اشل در اینجا اصلا این منطق کارکردی نیستش. در فیلم هم همینطوره، شما علت تنگ بودن فضاها دیوارهای بلندی که بعد آدمها در وسطش احساس خفقان میکنن، توتالیتاریسم ماده است، توتالیتاریسم ساخته که باید موجود رو تأخیر کنه. در موزه، فکر کنم موزه هولوکاست برلین هستش که در آرشیتکتورش این به خوبی این کار رو انجام داده و فضاهایی ساخته که افراد بفهمند در اردوگاه مرگ چی میکشیدن افراد، چطور شما چطور وقتی از یک راهروی تنگی که بین دو تا دیوار سرد بتونی و بلند و سنگین کشیده شده رد میشید، چه احساسی بهتون دست میده؟ احساس خفقان بهتون دست میده، احساس خرد شدن بهتون دست میده. هر چیزی که انسانیه در شما از بین میره و شما زودتر میخواید خلاص شید از این راهی که دارید حرکت میکنید چون شما در موقعیت طبیعی نیستید. درست عکس حالتی است که شما در یک موقعیت طبیعی دارید، روی یک جاده روستایی، روی یک فضای باز، که برمیگردید به موقعیت انسانی خودتون. خب ما وقتی که بنابراین میریم در فیلم این عناصر مختلف رو بررسی میکنیم، میبینیم که چطور در نهایت پیام فیلم کاملا روشن هستش. پیام فیلم این هستش که آینده انسان در صورت به نظر من پیام کاملا روسویی هست. آینده انسان آینده هستش که به همون میزانی که از طبیعت دور بشه تیره تره. این فیلم سال 1985 فکر کنم ساخته شده، میشه تقریبا چند سال پیش، میشه 30 سال پیش، درسته؟ امروز شما میفهمید، امروز که ما به فیلم نگاه میکنیم میبینیم که چقدر ما داریم به این آینده نزدیک میشیم، چقدر با دور شدنمون از طبیعت داریم در چیزی فرو میریم که هیچ چیزی از اون نمیدونیم. زندگیمون رو دادیم دست ماشین هایی که ما رو کنترل میکنن، ولی ما نمیتونیم کنترلشون کنیم. تمام داستان اینه که این یک طرف است، از یک طرف دستگاه ها کنترل میکنن و قدرت هایی که پشت این دستگاه ها هستن کنترل میکنن، ولی از طرف دیگه کنترلی وجود نداره. رابطه که ما با موتورهای جستجو داریم خب از یک طرف کاملا مفیده، هر چیزی رو میخوایم سریع میزنیم توی گوگل و پیدا میکنیم و کارمون راه میفته، یا انواع اقسام اپلیکیشن های دیگه، ولی در نهایت به کجا میرسیم؟ به این نکته بدیهی که امروز وجود داره و بسیار مطرح شده که خود شما نمیدونید که پارسال در همین روز و همین ساعت چه وضعیتی داشتید، چه حسی داشتید، چی کار داشتید میکردید، به کی داشتید فکر میکردید، ولی گوگل دقیقاً میدونه. میتونه ازش یه گزارش بخواین، بگین روز 12 آذر 1395 من کجا بودم، چی کار داشتم میکردم، قرار بود چی کار کنم، روز قبلش قرار بود چی کار کنم، بعدش چی کار کردم، کیا رو دیدم و غیره و غیره و غیره. خیلی راحت در عرض 20 سال گذشته افراد به جایی کشته شدن که گزارش روزانه کارهاشون رو خودشون مثل بچه آدم شب میرن وارد سیستم میکنن، وارد شبکه میکنن. در فیسبوک نه تنها جاسوس خودشونن، بلکه جاسوس دوستانشون هستن. این نکته مهمی هستش که در جایی گفته شد که در آلمان شرقی که بالاترین میزان جاسوسی مردمی رو داشت، یعنی اینکه مردم بیان برای دولت گزارش بدن، میزان نفوذ جاسوسی در واقع استازی 30% بود. یعنی 30% مردم آلمان شرقی جاسوسی همدیگر میکرد، از جمله تو خونه ها زن جاسوسی مرد رو میکرد، مرد جاسوسی زن رو میکرد بدون اینکه اطلاع داشته باشه. اینو در فیلم زندگی دیگران که ما نشون دادیم و بحثش هم اونجا هست، میتونید گوش بدید، گفته شد 30% یعنی چندین میلیون نفر جاسوس داشت. ولی خب الان میزان نفوذ فیسبوک در بعضی از کشورها بالای 70 یا 80% جمعیت. خب فیسبوک ورشن نمونه جدید جاسوسی خودخواسته است. این اصلا با تئوریای توطئه ربط نداره. من اصلا جز کسایی نیستم بگم فیسبوک رو یک گروه خاصی درست کردن که بیاد مثلا توطئه کنه و بگرد و افراد رو، نه، این در منطق این دستگاه های جستجو هستش، در همون چیزی که در 1984 شما میبینید. یعنی شما فقط تلویزیون رو نگاه نمی کنید، تلویزیون هم شما رو نگاه میکنه. تمام سیستم 1984 اینجوری. خب بنابراین اگر شما بخواید کاری بکنید که دیده نشید، باید برید یک گوشه پیدا کنید مثل همون فیلم 1984 که یک گوشه خیلی تنگی که تلویزیون شما رو نبینه، رابطه معکوس شده، تلویزیون ما رو میبینه نه ما تلویزیون رو. ما کنترلی رو اون چیزی که تلویزیون از ما میبینه نداریم و کاری که با اطلاعات ما میکنه. خب ما تمام اطلاعات، نه تنها ما جاسوس خودمونیم، میگیم که چیکار میخوایم بکنیم، بلکه جاسوس دیگران هم هستیم. این مهمتر از جاسوسی خودمونه، چون ممکنه ما تردید داشته باشیم خیلی چیزها راجع به خودمون بنویسیم، ولی مسلما راجع به دیگران خیلی با سخاوت جاسوسی میکنیم. دقت میکنین؟ یعنی که ممکنه من مثلا فکر کنم ننویسم، من مثلا از این کتاب خوشم اومد یا از این فیلم خوشم اومد یا این صحنه مثلا صحنه به من یه صحنه توی گیومه مورد پسند من بود، ولی حتما بنویسم که دوستم خیلی از صحنه خوشش میاد و الانم یک کاباره در استانبول باز شده به نام صحنه، آگهی شد تلویزیون های ماهواره میکنه. خب این صحنه از هر لحاظی صحنه است، دقت میکنید؟ خب ولی بنویسم که دوستم از صحنه خیلی خوشش میاد و این هیچ اشکال اخلاقی برای من نداره. گزارش که راجع به دیگران میدیم معمولا خیلی سخاوتمندانه تره تا در مورد خودمون، به جز اینکه خب احساساتمون هم راجع به اون میگیم و خیلی وقتا احساسات واقعی، آدم تنگ نظریه، خیلی خسیسه، امروز اینو نخرید یا خرید، مثلا با من بد رفتاری کرد، خیلی خوشم نیومد این رفتار با اون یکی کرد. خب اینجا شما 20 خط توی فیسبوک می‌نویسین و اگر اینو مقایسه کنید با گزارش‌های جاسوسی که هست، اینا اگر اسناد به اصطلاح که از همینجا بگم اسناد ساواک که منتشر شده اگه نگاه کنید، از لحاظ ساختار متنی تکستوئل و فرم نوشتاری دقیقا شبیه چیزایی است که الان شما توی فیسبوک می‌نویسین. این کار حتما برید بکنید چون خیلی مهمه. ببینید تیپ نوشتاری که توی اسناد ساواک به کار رفته، توی اسناد ساواک مثلا معمولا اینجوریه نوشته که دیشب مهمانی بود در منزل آقای فلان